أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواز یا عدم جواز استفاده از روش IUD که برای از بین بردن نطفه قبل از انعقاد، قبل از لانه گزینی و اتصال به جداره رحم اون رو از بین میبره بود. عرض کردیم برای بررسی حکم استعمال و استفاده از این روش برای جلوگیری از بارداری، از چند جهت می توانیم این موضوع را بررسی کنیم. یکی از جهت صدق عنوان سقط جنین بود که این رو ذکر کردیم. از این جهت نمیتونیم این روش را محکوم به حرمت بکنیم. دوم، صدق عنوان از بین بردن خود نطفه، این رو عرض کردیم دلیل معتبر بر حرمتش داریم، به خصوص که روایت اسحاق ابن عمار بود. سومین جهت این است که این عمل را به اعتبار برخی از مقارنات محرم مورد بررسی قرار دهیم، و این که آیا به اعتبار این مقارنات حرام میتونیم حکم به حرمت استفاده از این روش بکنیم یا نه. اولین عنوانی که به نوعی مقارنه با استفاده از این روش، بحث نظر به عورت است. گفتیم نظر به بدن زن نامحرم حرامه، الا مواردی که استثناء شده، و البته از سوی کسانی که دیدن برای اونها حرامه، چون محارم و زنان می توانند به عورت به معنای عام که همه بدن زن رو شامل میشه نگاه بکنند، اما عورت به معنای خاص مطلقا نظر به اون حرام است، حتی برای محارم و حتی برای سایر زنان. تنها برای زوج جواز نظر ثابته و الا برای دیگران همه حرامه. خب، در مورد استفاده از این روش باید ببینیم آیا این عنوان، یعنی النظر و علل عوره بالمعنی العام و نظر به عورت به معنای خاصش تحقق داره یا نه. به هر حال اگر این کار مستلزم این عمل حرام باشه، قطعا به اعتبار صدق این عنوان حرام میشه. خب، ما قبلا هم در مورد این روش مطالبی رو اجمالا عرض کردیم، اما برای اینکه ببینیم بیشتر، آیا برای اینکه ببینیم آیا این کار مقارن و ملازم با نظر به عورت به معنای عام و عورت به معنای خاص هست یا نه، باید یه مقداری بیشتر در این باره اطلاعات کسب بکنیم. ببینید، قبلا هم عرض کردم آیودی در واقع کارش این است که جلوی اتصال و چسبندگی نطفه را به رحم میگیره و این در فاصله زمانی این دو هفته از زمان تشکیل نطفه تا زمان چسبندگی به رحم اتفاق میفته. خود این دستگاه یه دستگاهی است که مثل کی انگلیسی، یعنی یک پایه داره و دو طرف اون دو عرض به حضور شما ضلعی که حالا به صافی اون خطوط بالای پایه تی نیستن ولی شبیه اون هستن، یک نخی هم به این پایه متصله که به طور متعارف وقتی میخوان اون رو خارج کنن این نخ رو که بکشن اون به اصطلاح دستگاه خارج میشه. اگر رحم را مثل یک مثلث فرض بکنیم که قاعده اون به سمت فوقانی به سمت بالای بدن و نوک مخروطی اون به سمت پایین باشه، این پایه رو به نوعی داخل در رحم قرار میدهند. وقتی این به سمت بالا قرار میگیره و وارد در رحم میشه، اون وقت این دو ضلع باز میشه، ابتدا بسته است، بعد وقتی داخل رحم قرار میگیره این دو ضلعش باز میشه. اینا دو دستن، یه دسته مسی هستند یه دسته هورمونی، و هر دو در واقع عملشون این است که جداره رحم را تا حدودی نازک می کنند، با التهاباتی که ایجاد می کنند امکان اتصال و چسبندگی را از بین می برند. خب این عرض به حضور شما دستگاه برای اینکه داخل رحم قرار بگیره حتما محتاج نظر هست. با یک دستگاهی دهانه رحم را باز نگه می‌دارند و این دستگاه کوچک رو داخل رحم می‌کنند. خب حالا اگر ما بگیم بدن زن عرض به حضور شما به نوعی پوشیده بشه که دیده نشه، یا حتی اگر هم دیده میشه طبیب زن این کار رو انجام بده، این مانع میتونه برطرف بشه. اما به هر حال نظر به عورت ولو از ناحیه طبیب متخصص زن ملازم با استفاده از این روشه. یعنی ما حتی اگر کم معونه ترین راه را هم در نظر بگیریم بالاخره ان نظر و علل اوره تحقق پیدا میکنه. اگر دکتری که این کار رو میخواد انجام بده زن باشه، خب این بالاخره نظر به عورت پیش میاد و فرضم اینه ضرورتی برای این کار نیست. چون اگر مسئله یه ضرورت باشه، خب از باب از ضرورات تبیح المحظورات میتونیم حکم به جواز بکنیم. همونطوری که اگر یه طبیب مرد لازم شد زنی رو معالجه بکنه، به حد رفع ضرورت نظر به بدن زن برای مرد اشکالی نداره، همطور که روایت صحیحه عرض به حضور شما ابی حمزه سومالی بر این مطلب دلالت میکنه که روایتش هم دیروز خوندیم. به هر حال قدر مسلم اینه که کار گذاشتن این دستگاه به هر یکی از دو نوعش، چه مسی چه هورمونی، ملازمه با نظر به عورته و نظر به عورت حرامون قطعا بر طبق ادله و قهرن این کار هم عرض به حضور شما به عنوان اینکه مقارنه با اون امر محرمه قهرن حکم به حرمت میشه. این اجمالی از عرض به حضور شما حکم فقهی این با به اصطلاح به جهت مقارن بودن با این عنوان، مگر این که اینجا این رو بگیم که بین ظاهر عورت و باطنش فرقه از نظر نظر. ببینید کاری که لازمه برای جاگذاری این دستگاه صورت بگیره اینه که دهانه رحم باز بشه و این عرض به حضور شما دستگاه داخل در دهان داخل در رحم قرار داده بشه. فرض کنید با یک گیره هایی با یک دستگاه هایی این دهانه رحم باز میشه و اون چه که توسط طبیب ملاحظه میشود عورت نیست، بلکه باطن عورت، یعنی ظاهر عورت دیده نمیشه، کاملا اطراف رو بپوشانن، اون چه که دیده شود اون چه که دیده میشود در حقیقت اون دهانه رحم و عرض به حضور شما این دستگاه رو اونجا کار بگذارن. پس اللهم الا ان یقال که این کار اگر به نوعی انجام بشه که نظر به ظاهر عورت نشه، بلکه نظر می شود به باطن و باطن هم عرض به حضور شما مثل دهانه رحم یا خود رحم چه بسا صدق عنوان عورت برش نشه. یا این رو بگیم، خب اگه اینو گفتیم قهرن دیگه مشمول ادله حرمت نظر به عورت نمیشه. یا بله 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 یا صبر کنید از من بگم بعد اعتراض ها رو شروع کن. یا اساسا ممکنه طبیبی عرض به حضور شما انقدر حاذق باشه که بدون نظر این کار رو انجام بده، یعنی بدون اینکه نیازمنده به دیدن باشه بر اثر مهارتی که دارد این کار رو انجام میده و این دستگاه رو داخل در رحم قرار میده. خب ولی معذالک بالاخره حتی اگر حبیب به ظاهر عورتم نگاه نکنه یا به نحوی عمل بکنه که اساساً نیاز به دیدن نداشته باشه برای کار گذاشتن این دستگاه، بالاخره برای انجام این کار اون کسی که میاد مقدمات رو فراهم میکنه و گیره هایی رو که برای باز کردن دهانه رحم استفاده میکنه، این بالاخره نیازمند نظر به عورت ولو در ابتدای امر هست. یعنی ما بعید میدونم بتونیم فرضی رو تصویر کنیم که عرض به حضور شما این کار بدون مقارنت با کاری که عنوان نظر به عورت بر او صدق میکنه انجام بشه. پس ببینید اگر بخوایم خلاصه بکنیم اینجور میتونیم بگیم اگر این کار به نحوی انجام بشه که مقارنه با این حرام نباشه و نظر به عورت اتفاق نیفته، از این جهت حکم به حرمت نمیتونیم بکنیم، ولو اینکه از جهت از بین بردن نطفه ما قائل به حرمت بشیم. اگر به نوعی باشد که چه در مراحل ابتدایی چه در متن کار مقارن با عملی باشه که به هر حال در اون نظر به عورت محقق بشه، قطعا به این عنوان هم میتوانیم حکم به حرمت بکنیم. حالا اینکه چه جوری این اتفاق میفته، آیا ممکنه یا نه، این دیگه ما خیلی وارد جزئیاتش لازم نیست بشیم. اصل مسئله اینه که اگر مقارنه با فعلی نباشد که اون، یعنی مقارنه با نظر به عورت نباشه که خودش به اصطلاح موضوع حکم به حرمته، دلیلی برای حکم به حرمت اینجا وجود نداره. حالا بفرمایید شما. میگم اللهم الا ان یقال، نگفتم داره، گفتم لقائل ان یقول. کسی اینجوری بین رؤیت و نظر به باطن و ظاهر فرق بگذاره، بگه اون چه که موضوع حکم به حرمت ان نظر الال عورت. خب حالا اگر فرض کنید عورت زن چیه؟ اون چه که عرفان به او عورت گفته میشه. اما اگر فرض کنید به نوعی مثلا با یک جراحی این رو بشکافند و این مثلا داخل رحم رو بره نگاه کنه، آیا اینجا صدق ان نظر الال عوره عرفان میکنه؟ این که بهش نمیگن نظر به عورت. نه، کی میگه طریقا؟ نه بابا، باطن او دیگه عنوان عورت نداره، این یا رحمه یا مثلا یه عضوی دیگر از اعضا، از امها و احشاء داخلی شکمه، این دیگه عنوان عورت نداره دیگه. عورت یه مفهوم عرفی داره. فرض بفرمایید حالا تو همین دو نفر بیان این کار رو انجام بدن. نفر اول بیاد نظر به عورت بکنه، اون دستگاهی که این رو به اصطلاح در حالتی قرار میده که این چیز رو داخل رحم بگذاره، نفر دوم بیاد این کار رو بکنه. آیا دومی فرض کنید کاملا همه اطراف هم پوشیده باشه، اصلا این عرض به حضور شما به رحم، حالا من ایناشو دیگه پزشکا میدونن که آیا چجوری به اصطلاح تا چه حدی بدون مثلا دستگاه قابل دیدن هست یا نه، آیا اینجا میتونیم بگیم که این دومی هم نظر به عورت کرده در حالی که فقط رحم را مثلا یا داخل رحم را داره میبینه؟ اینو عرفاً میتونیم بگیم نظر به عورت کرده؟ میگم اللهم الا ان یقال یا لقائل ان یقول، که باطن عورت دیگه صدق عنوان عورت برش نمی کنه. نمیگم حتما اینجوریست، میگم لقائل ان یقول که اینجوری باشه. خب دیگه کی یه چیز کس دیگه هم بله
از قائلن چه ظاهر بدن با باطن، باطن به نظر من فرقی نیست، یعنی باطن بدن حالا کار به عورت و به عورت نداره.
بله
باطن به نظر من تفاوتی نیست.
بله فرقی نمی کنه. ببینید اون نه دیگه نظر به عورت نیست، اون میشه نظر به بدن، به عنوان دیگه پیدا میکنه که نظر به بدن هم برای زن اشکالی نداره. ما فرضمون این بود طبیب زن باشه. بله اگر طبیب مرد باشه نظر به بدن اشکال داره و عرض به حضور مرد اجنبی داریم میگیم، حالا اون که مادر شوهرش دکتر باشه اون که دیگه هیچ کدوم از این عناوین، ولی چرا اونم باشه از نظر علل عورت اشکال داره دیگه. اگر راحت ترین فرضیه همسرش بخواد این کار رو بکنه، اینا از این جهت اشکال نداره، ولی باز مسئله از بین بردن نطفه در این روش اون سر جا خودش محفوظه. نه ضرورت دیگه اون ببینید مثلا حالا این بحث ضرورت چی؟ نه اصلا نداره دیگه، فرض اینه ضروره اینا همه. ببینید نکته ای که ما داریم فعلا اینجا بحث میکنیم به عنوان حکم اولیست، فرض اینه هیچ عنوان ثانوی در کار نیست. ضرورت و اضطرار و مصلحت و اینا همه عناوین ثانوی است. ما این رو بعدن انشاءالله بررسی میکنیم. فرض بفرمایید ضرورت اقتضا بکنه مثلا جمعیت مسلمین زیاد بشه، ضرورت اقتضا بکنه در یه مقطعی به خاطر یه بیماری که دامنگیر زنان شده بچه‌هایی متولد میشن که اینها مثلا مشکلاتی دارن، حاکم اسلامی تشخیص میده در یه مقطع باید این مثلا جلوش گرفته بشه. اونا عناوین ثانویه است، اونا رو ما بعدن بحث میکنیم. بحث تنظیم خانواده، کنترل جمعیت، کنترل که میگیم اهم از کاهش جمعیت یا افزایش جمعیت، هر دو رو در بر میگیره. اونجا ممکنه عناوین ثانوی مسئله رو اصلا متفاوت بکنه. ما اون چه که الان داریم میگیم حکم اولیست، یعنی هیچیه که از این عناوین ثانوی ضرورت، اضطرار، مصلحت اینا هیچ کدام بحثش نیست. در شرایط عادی که در شرایط عادی تکثیر نسل واجب نیست، بله مستحب هست ولی وجوب نداره. فوقش اینه حالا کسی بچه دار نشه به این استحباب عمل نکرده، فرض ما اینه و بر همین اساس عزل رو هم گفتیم جائزه. ما بحثای مبسوطی که درباره عزل داشتیم در از همین جهت عنوان اولی بود، دقت فرمودید؟ اون یه عنوان دیگه پیدا میکنه. شما چی فرمودید از اتا؟ اصلا حاصلش همونه. خب اینی که ما عرض کردیم شما احتمالاً در یه مقاطعی حواست میره. چرا؟ آقای من گفتم یا نه؟ من گفتم ببینید خاصیتش اینه، کاری میکنه که این مانع چسبندگی میشه و این یعنی از بین رفتن. چندین بار من توضیح دادم اینجا. خب اینو من عرض کردم همین الان. نه ببینید، ما عرض کردیم ما وقتی ببینید آقا، ما وقتی بحث علمی میکنیم، خاصیت بحث علمی اینه که به هر حال همه اطراف و جوانبی یا روزنه هایی که یا ادله ای که میتونه در این مقام مورد استناد قرار بگیره یک به یک بررسی بکنیم. اصلا اقتضای بحث علمینه. ما قرار نیست اینجا بیایم فتوا بدیم حرامه و یا حرام نیست تموم بشه بریم. اگه اونجوری بود که باید رساله میخوندیم میرفتیم. ببینید من عرض کردم اینجا لا ببین آقا، شما احتمالاً شما آدم با فکر و با استعدادی هستی، خوشفهمی، احتمال میدم این دو سه روزه یه خورده حواست اینجا نیست، چون من عرض کردم از جهات مختلف این موضوع قابل بررسیه. از جهت صدق سقط، عنوان سقط جنین، اینا هر کدام دلیل‌های خاص خودش رو می‌طلبه. از جهت صدق عنوان النظر الی العوره، از جهت صدق عنوان لمس الاجنبیه، از جهت صدق عنوان ضرر، از جهت پنج و مسئله انعقاد نطفه، ما اینو که عرض کردیم روایت داریم، دلیل داریم که این کار حرامه چون موجب از بین رفتن نطفه میشه، این مسلم. اما از سایر جهات چی؟ آیا علاوه بر این جهت، علاوه بر این دلیل، ادله سایر ابواب، ادله‌ای که به سایر عناوین و موضوعات مرتبط با این به اصطلاح مسئله هست، از جهت اونا هم حرام میشه یا نه؟ اینا مسائلی است که برخی عنوان کردن، برخی گفتن این از باب سقط جنین حرامه، برخی گفتن از باب نظر حرامه، برخی گفتن، برخی همه اینا رو گفتن. بحث اینه که خب اگر فرض کنید ما حتی یک یک این موانع رو هم درش اشکال کنیم، بله مسئله از بین بردن نطفه خودش کافیه برای حکم به حرمت، ولی این دلیل نمیشه که ما سایر ادله رو اینجا بررسی نکنیم. اصلا اقتضای بحث فقهی و بحث علمی اینه همه اون چرا که میتواند به عنوان دلیل در این مسئله مورد استناد قرار بگیره ما بررسی بکنیم. استنباط و اجتهاد همینه دیگه، ادله رو ما از همه ابواب، لذا شما تو همه مسائل میبینید اینجوریه. میخوایم حکم به جواز یا عدم جواز یه چیزی بکنیم، حتی ممکنه یه دلیل محکم برای حرمت داشته باشیم، اما ادله رو میبینی از ابواب مختلف میارن برای اینکه مسئله تحکیم و تثبیت بشه. از این جهته. و الا اگه قرار باشه هر جا بگه این دیگه حرامه و روشن تمام، نه، اول اینا محل اختلافه، مسئله مورد اختلافه. گفتم بنده عرضم اینه اینجا از باب سقط جنین حرام نیست، ولی خیلی ها معتقدن این سقط جنینه. خب این اول بحثه، من پس باید این بحث رو اینجا مطرح کنم که اینجا صدق عنوان سقط جنین نمی کنه، هرچند در نتیجه ما با اونا مشترکیم، اونا میگن حرامه، بندم میگم حرامه، اما به چه دلیل؟ ادله فرق میکنه، راه ها متفاوته. معلوم شد؟ بله.
استاد باشید، زمان قدیم برای زایمان خانمای محلی، ماماهای محلی می آوردن، خود این ماما هم کمکار داشت و اینجا
خب اون دیگه نه، اون دیگه چاره ای نبود، اون برای اون باید این کار رو میکردن. بله، اون که دیگه طبیبه و از باب ضرورت. حتی اگر ما میگیم اگر یه بیماری باشه که طبیب مرد ارفق به علاجها، آیا این جائزه یا نه؟ طبق روایت ابی حمزه سومالی امام فرمود بله، اگر اضطرار پیدا کنه. خب ببینید، هر موضوع شما، بله، مسئله نظر به عورت فی الجمله مبنای حرمت استفاده از این روش میتواند قرار بگیره، الا این که بگیم کار به نحوی انجام بشه که مستلزم نظر به عورت نباشه. اون وقت اگر طبیب مرد باشه و بگیم نظر به باطن عورت و باطن بدن حرامه، بازم اشکال داره. ولی اگر طبیب زن باشه و ما بین باطن و ظاهر عورت فرق بگذاریم، قهرن به این جهت که نظر به بدن زن از ناحیه زن چه ظاهر چه باطن اشکالی نداره، در این صورت از این جهت اشکالی به نظر نمیرسه. چی فرمودین؟ لمس رو الان عرض میکنیم، ما الان فعلا به عنوان نظر دار، اینا هر کدوم یه عنوانه. ببینید، ممکنه این عمل از دید کسی حرام باشه به چند جهت، از باب از بین رفتن نطفه یا سقط جنین، از باب حرمت نظر، از باب حرمت لمس، از همه اینا. لمس حالا هنوز ما وارد بحثش نشدیم، این که آیا این از اون بابم حرامه یا نه الان بحث میکنیم. حالا بله، حالا اون همین دیگه، اونو میگن به اصطلاح منعش قابل برطرف شدنه، که عنوان لمس مثلا، حالا اونو الان عرض میکنیم. پس این از جهت عنوان نظر، اما از جهت میشد تقریبا جهت سوم دیگه ها، نه جهت نه یکی مسئله صدق عنوان سقط جنین بود، یکی انعقاد از بین بردن نطفه، و سومی مسئله نظر. البته این در امتداد اونا میشه سومی، ولی به اعتبار امور مقارن با اون کار اگر در نظر بگیریم، این اولی بود. دومین راه از یا دومین عنوان از مقارنات استفاده از روش آیودی، یا به تعبیر دیگر چهارمین عنوانی که اینجا میتونه منشأ حکم به حرمت باشه، عنوان لمسه. خب لمس بدن اجنبیه از ناحیه اجنبی حرامه، یعنی مرد نامحرم نمیتواند بدن زن نامحرم رو لمس بکنه و بالعکس زن نامحرم نمیتونه بدن مرد نامحرم را لمس بکنه. در خصوص عورت این مطلقه، یعنی حتی محارم هم نمیتوانند عورت زنی که به اونها محرم است را لمس بکنند و حتی زن نمیتواند عورت او را لمس بکنه. مثل نظر، ببینید نظر بدن یک زن، نظر به بدن زن دیگر از ناحیه مرد نامحرم حرامه ولی از ناحیه مرد محرم جائزه. اما نظر به عورت نه تنها از ناحیه محارم بلکه از ناحیه زن هم جایز نیست. در مورد لمس هم همینطوره. لمس عورت نه از ناحیه نامحرم، نه از ناحیه محارم مرد و نه از ناحیه زنان دیگر جایز نیست. تنها زوج میتواند لمس بکند. این از این جهت مثل نظره. خب روایات عرض به حضور شما زیادی هم در این باره وارد شده که حالا ما این رو در آینده انشاءالله مطرح خواهیم کرد. تنها چیزی که اینجا وجود دارد این است که اگر یه پوششی قرار داده بشه عنوان لمس صدق نمی کنه. این روایت رو دقت کنید، روایتی از سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مصافحت رجل هل مرآه. میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از مصافحه زن با مرد، آیا مصافحه و دست دادن برای مرد جایزه یا نه، با زن دیگه دست بده؟ قال علیه السلام لا یحل للرجل ان یصافح المرأه الا امرأة یحرم علی ان یتزوجها. حرام است که مرد با زن دست بده و مصافحه بکنه الا زنی که ازدواج با او برش حرامه، یعنی از محارمشه، عمه، خاله، نمیدونم مادر، دست دادن با اینها اشکالی نداره. بله اخ اختون الا امرأتن اختون او بنتون او بله عمتون او خالتون او بنت اختن او نحوه ها. اینا کسایی هستن که مصافحه با اینا اشکال نداره. و اما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب فلا يقمد كفها. اما زنی که ازدواج با او حلاله، یعنی زن اجنبیه، پس با او نمیتواند دست بدهد الا من وراء الثوب، مگر از وراء لباس یا یک پارچه ای. و البته اگر من وراء الثوب باشه اینجور نیست که بتوانه دست بده و دست او را فشار بده. میگه دستشو فشار نده، کف دست او را فشار نده. این در وسائل جلد 20 ابواب مقدمات نکاح، باب 15 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 2. ببینید اینجا عرض به حضور شما با این پوشش و بدون فشار دادن دست مصافحه و دست دادن رو مجاز شمرده. خب حالا در ما نهنفی از حیث لمس، اگر کسی این کار رو انجام بده با پوشش، حالا با پارچه این کار رو انجام بده، این شدنیست. اگر بدون پوشش و بدون مانع و بدون پارچه بخواد لمس بکنه، این قطعا محل اشکاله. اما این مانع به این ترتیب قابل برطرف شدنه. پس حرمت لمس اینجا میتونه این کار رو حرام بکنه، به شرط اینکه این مقارن محقق بشه. اما اگر کسی این استعمال این روش رو استفاده کنه به نحوی که لمس صدق نکنه، خب از این جهت دیگه حکم به حرمت نمیشه. باز فراموش نکنید این عنوان صادق نیست، این باز معناش این نیست که این حرام نیست، چون عنوان صدق از بین، صدق عنوان از بین رفتن نطفه سر جا خودش هست و به همون جهت حرمتش ثابت میشه. اما مسئله لمس دیگه صادق نیست. اینجا چند تا عنوان گفتیم، حالا یه عنوان دیگه هم هست که اینم باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین. بله.